بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به محضر مقدس پیامبر اکرم و با عرض سلام به محضر حضار محترم و تشکر میکنم از دوستان متصدی این برنامه که مجدداً دعوت کردن و این فرصت فراهم آمد تا یه بحثی رو مرتبط با بحثی که بار قبل خدمت دوستان رسیدم، در واقع تبصره یا تکمله‌ای به بخشی از این مباحث ادامه بدیم. امروز بار قبل که دوستان لطف کردن و از بنده برای صحبت در محل نماز جمعه دعوت کردن، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم عرایزی کردیم که وجه انتقادی غالبی در بخشی از اون مبحث جریان داشت و عده‌ای از دوستان اون عرایض رو نپسندیده بودند. استدلال اون دوستان این بود که خب پیامبر پیامبر بود و به روش پیامبرانه حکومت کرد، ما که نمیتونیم پیامبر باشیم و پیامبرانه حکومت کنیم در جامعه، بنابراین اون طرز سخن گفتن و اون آیات و روایات رو خواندن که جامعه دینی و حکومت دینی در تعریف پیامبر اکرم چگونه جامعه و حکومتی است، ممکن است منشأ سوء تفاهمی بشه در جامعه که اگر حکومت دینی، جامعه دینی اونیست که در روایات پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت سلام الله علیهم آمده، پس بعضی از اونچه که ما امروز در جامعه خودمون علی رغم همه فداکاری ها و زحمات و پیشرفت ها شاهدش هستیم اینا چیست؟ و گفتن که این طرز سخن گفتن مطالبات اجتماعی رو فراتر از حد امکانات میبره و بعداً ممکنه قابل مهار نباشه و معالاً به تضعیف دولت مردان یا به تضعیف نظام منجر بشه. بنده البته امروز نمیخوام اون بحث رو ادامه بدم و یه مبحث دیگه‌ای رو در رابطه با مبحث میخوام عرض بکنم، اما در پاسخ به اون استدلال بنده هم استدلال دوستانی که هم فکر با ما هستن عرض میکنم. متقابلا استدلال ما اینه که باید جهتگیری کل نظام و جامعه معلوم باشه. خواندن اون آیات و روایات حکومتی و اجتماعی ولو بخشیش عملی نشده باشه یا نباشه امروز به دست ما، دست کم دو فایده داره. یکی این که کاستی ها و نقایصی که احیانا در جامعه و در حکومت، در دولت، در نظام وجود داره، اینها رو دیگه نمیشود به نام و به پای اسلام و پیامبر اکرم نوشت و هر کسی باید پاسخگوی عملکرد مدیریتی خودش باشه. نقاط ضعفمون رو به حساب دین و خدا و پیغمبر دیگه نمیتونیم واریز بکنیم. هر کسی مسئولیت ضعف‌های خودش رو باید بپذیره، مسئولیت تقصیرها و قصورهای خودش رو. و اتفاقا این باعث می شود که امید به دین و حکومت دینی و ارزش‌های دینی برای تکامل جامعه همچنان برافروخته‌تر و بیشتر از قبل باشه و این امیدها به یأس با تبدیل نشه با دیدن یکی دو نقطه ضعف در بخش‌های از نهادهای دولتی و حکومتی. فایده دومش این است که جهت‌گیری ما معلوم باشه و به وضع موجود هر چند خوب و درست راضی نشی و به تکامل دائمی در نظام و جامعه بیندیشیم. و استدلال دیگر ما این است که مطالبات اجتماعی همین الان هم بدون این حرف ها که امثال ما بگیم وجود داره، منتها متاسفانه این مطالبات نه به درستی تئوریزه و هدایت میشه و نه احیانا مجاب میشود و لذا گاهی به مطالبات نامشروع و غیرقانونی هم منجر میشود. لازم هم نیست که فقط یه آدم 100% الهی و از هر جهت سالم پیدا بشه و بیاد آرمانگرایانه صحبت بکنه و این آیات و روایات رو بخواند، بلکه آدم های متوسطی امثال بنده هم با همه ضعف های شخصی که داریم این حق رو، بلکه این وظیفه رو همه ما و شما داریم که امر به معروف کنیم یکدیگر رو و متصدیان رو، گرچه خود ما هم احتیاج داریم نهی از منکر گاهی بشه. بنابراین با قرائت اون آیات و روایات اسلامی که حکومت اسلامی الگو و جامعه دینی معیار رو ترسیم میکنه، در واقع مطالبات رو ما افراطی و غیر واقعی نمی کنیم، بلکه مطالبات رو به این وسیله مشروع و منطقی و اسلامی میشن. خب البته مچ بعضیان گرفته میشه و اونا حق دارن عصبانی بشن، چون معمولا بخش هایی از دین رو که آسان تر است و به نفع ماست مطرح میکنیم، بخش هایی از دین رو که تکلیف آوره و ممکنه برای بعضی از ماها مشکل ایجاد کنه، اونها رو معمولا هستن کسانی که فاکتور میگیرن و اونها رو بخش های غیر مهم یا غیر قابل ذکر و غیر فوری دین تلقی میکنن و ما صدمات زیادی از این نوع برخوردهای گزینشی با دین و برخوردهای افراطی متقابل اون متاسفانه تا به حال خوردیم. اصل مسئله اینه که ما نباید از اهدافی که برای اونها انقلاب صورت گرفت کوتاه بیاییم. ما نمیتونیم موقع انقلاب و جنگ که به مجاهد و شهید احتیاج داریم با یک ادبیات حرف بزنیم، موقع مدیریت کردن بعد از اینکه وارد دولت شدیم، قدرت رو به دست گرفتیم، در مناسب قضایی نشستیم، رو صندلی مجلس نشستیم و موقعیت به دست آوردیم، با یه ادبیات دیگری حکومت کنیم. نمیشه با یه ادبیاتی جهاد، دوران جهاد و شهادت رو گذرون، با یه ادبیات دیگری حکومت کرد. این اصل مسئله است که من فکر میکنم باید نسبت به او حساس بود و معتقدم اگر با همون منطق و صدق، با همون عقلانیت و صداقتی که زمان انقلاب و جنگ حرف زدیم با مردم و با نسل جوان امروز همونطور حرف بزنیم، همون اقبالهای مردمی بلکه به مراتب بیشتر امروز هم خواهد بود و صدها و هزاران شهید همت، شهید خرازی و مهدی باکری در نسل جدید حضور دارن و اگر فضای توحیدی به وجود بیاد اونها خودشون رو نشان میدن. این که چه سخنانی تندروی یا کندروی است کاملا بستگی داره که شما چه برآوردی از اوضاع و چه تصویری از ایده های اسلامی دارید. اگر حرکت معیار برای شما حرکت لاک پشت ها باشه، سینه خیز کردن یک کودک چند ماهه هم تندروی محسوب خواهد شد. اما اگر حرکت معیار حرکت اولیاء خدا و پیامبران که پدران بزرگترین انقلاب های تاریخ بودند باشه، همه ما و همه جناهای ما کمابیش عقب مونده و محافظه‌کار هستیم و چیزهای مهمی رو دست کم گرفتیم. اونی که من در جلسه قبل خواستم بگم این بود که اگر انقلاب رو بچسبیم نظام خواهد موند، سرفراز خواهد موند، اما اگر به نظام منهای انقلاب و منهای ارزش‌های انقلابی، یعنی به فرمالیزم و بروکراسی حاکمیت فقط بچسبیم، نه فقط انقلاب که روح نظامه بلکه جسم حاکمیت و خود نظام هم به تدریج یا از دست خواهد رفت یا تغییر ماهیت میده و دچار استحاله میشود، چنان که شما میبینید الان بعضی از حتی مسئولین ما بعضی از شعارهای امام رو دیگه نه تنها حاضر نیستن تکرار بکنن بلکه یه جوری از کنارش یا قیقاج میرن عبور میکنن یا حتی از سر تحریف و مخالفت با او هم برمیان. این که عرض کردم یک کشف مهم و بزرگی است که اگر جدی نگیریم ضربات مرگبار واقعیت بر ستون فقرات جامعه ما در دهه آینده به دهه بعد فرو خواهد آمد و اون موقع ممکنه برای تصمیم گرفتن دیر باشه، چون واقعیت منتظر ما نمیمونه تا ما خودمون رو به واقعیت برسانیم و او رو تغییر بدیم. اگر اوضاع رو درست مدیریت و رهبری نکنیم، اوضاع ما رو رهبری خواهد کرد و مدیریت کردن وضعیت‌های اجتماعی یک امر اعتباری و قراردادی نیست، یک امر حقیقی است که البته اعتباریات هم در خدمت اون قرار میگیرن. ولی اگر صرفاً به اعتباریات بخوایم اکتفا بکنیم، عاقبت ما جز شکست یا تدریجی یا دفعی چیزی نخواهد بود. انقلاب اگر ادامه پیدا نکنه، اگر خطوط جدیدی رو نشکنه و دست به ترکیب اجتماع نزنه، اگر پیشروی نکنه و اگر تماشاگر بشود، نگهداری خود انقلاب هم مشکل خواهد بود، برای که انقلاب ها حرکات قصری هستند و احتیاج به مقاومت دارند. خود انقلاب رو دست ما اون وقت خواهد موند و منتظر امداد غیبی هم نباید بود، به دلیل اینکه امداد غیبی به سراغ مجاهدین میاد نه به سراغ قائدین و غافلین. از اون طرف اگر بی هدف و بدون تئوری وارد مجادلات اجتماعی و سیاسی بشی، توسط دیگرانی که با هدف و با طرح وارد صحنه میشن مصرف خواهیم شد، در طرح جامعه دشمنانمون حتی قرار خواهیم گرفت و به نیت ضربه زدن به دشمن، به دشمن خدمت هم میکنیم. نکته دوم این که در نماز جمعه ها امام جمعه چرا به سلاح روز تکیه میکنه؟ شاید یک حکمتش این است که باید در صحنه مجاهدات عینی روز حاضر باشه. و امام جمعه چرا باید حاکمان رو و مردم رو و خودش رو موعظه به تقوا بکنه در هر نماز جمعه؟ علتش این است که این موعظه نمیتونه یه موعظه تشریفاتی باشه، یه تشریفات مذهبی صرف باشه، بلکه باید به قصد تأثیرگذاری عینی و اجتماعی صورت بگیره. به صرف اتقوا الله گفتن امام جمعه ها قضیه نباید خاتمه پیدا بکند، باید مصادیق تقوا، تقوای اقتصادی، تقوای قضایی، تقوای سیاسی، تقوای حکومتی، تقوای خانوادگی، اینها در نماز جمعه ها کالبد شکافی بشود و الا نماز جمعه ها کلیشه‌ای خواهند شد، کم کم سرد میشن، خلوت میشن. و این برخلاف فلسفه نماز جمعه است که باید پایگاه امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت و ثروت باشد و مرکز نقد اجتماعی باشه و مردم هر شهر و روستا بدانند که هر جمعه مشکلات معنوی و مادی جامعه اونها در نماز جمعه طرح و حلاجی می شود و در تصمیم گیری ها هم مؤثر است. و اما بحث بعثت و نبوت که بحث اصلی بنده است، من دو یا سه نکته در این باب خدمتتون عرض میکنم با توجه به فرصت کوتاهی که در اختیار بنده است. حکما و عرفای اسلامی نبوت رو کشف و بسط حقایق دانستن و گفتن که باطن و حقیقت نبوت عبارت است از ولایت عرفانی و ادراک و حفظ وحدت و کثرت. و بنابراین نبوت نمیتونه یک امر اعتباری و قراردادی باشه، برای اینکه ولایت و خلافت باطنی امور حقیقی هستند و بنابراین نبوت به کمالات نفسانی و به مدارج روحانی نبی کاملا مرتبط است. ظرفیتی میخواد که فقط در عده خاصی است و بیشترین این ظرفیت در پیامبر اکرم بوده است و لذا ایشان اشرف و خاتم انبیا بودند. قدرت، ظرفیت و وسعت قلب پیغمبر باعث شد که سقف طبیعت شکافته بشه و بشریت به عالم بالا وصل بشود با حد اکثر ظرفیتی که در وسع بشر است. ظرفیت و ارتفاع روح پیغمبر به قدری است که ایشان خودشون فرمودند که آدم و همه انبیا و اولیا تحت لوای، زیر لواء منند. و فرمودند به علی، حضرت امیر، که یا علی اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و بهشت و جهنم رو هم نمی آفرید. اینها گزارش است از واقعیت ماوراء ماده، اینها صرف ادعا نیست. بنابراین اگر قدرت روحی پیغمبر نبود، هیچ جاذبه ای در زمین نمیتونست اون معانی متعالی رو از غیب الغیوب به مرتبه شهود و لفظ متنزل و زمینی بکنه. مبعث در واقع مانور روح بزرگ پیغمبره که میتونه آسمان رو به زمین بکشه و وصل بکنه، و اگر قلب ایشان نبود هیچ فرودگاه دیگری برای فرود اون مفاهیم و حقایق بزرگ ربانی نبود و بشریت هم راه خروج از ظلمات رو هیچ وقت نمیدانست. درسته که الان پس از یک هزاره و اندی از پیغمبر همچنان بسیاری از ما در ظلمات هستیم، ولی خوشبختانه مبعث کروکی کل حیات بشری رو و راه های خروج از ظلمات رو به بشر نشون داد. حالا اینکه ما از این کروکی استفاده نمی کنیم بحث علاحده ایست، اما پیام مبعث این است که جهان سراسر ظلمت و بنبست نیست و راهی برای خروج و رهایی هست. بعثت راهنمای رهایی است و پیامبر اکرم جنگش و صلحش برای رهایی و رشد بشریت بود. تو جنگ بدر داره که وقتی اسرای مشرکین رو به زنجیر بسته بودن و می آوردن از جلوی پیامبر اسرا رو عبور بدن، پیامبر بعضی از این بزرگان مشرکین رو که دید یه لبخندی بر لب پیامبر جاری شد. اینا فکر کردن که پیامبر خوشحال از این که انتقام گرفته و پیروز شده، یعنی لذت پیروزی و انتقام خنده به لبش آورده. وقتی از کنار پیغمبر عبور داده می شدن، یکیشون به پیامبر گفت که بایدم بخندی. بعد از او دوران آقایی ما و ذلت شما، امروز ما اسیر تو دست شماییم، شکست خورده ایم، بایدم بخندی. پیامبر اکرم فرمودند که اشتباه نکن، خنده من خنده پیروزی و غلبه نیست، من از این خندم میگیره که شماها رو باید با زنجیر ببرم به بهشت، من قصد نجات و رشد شما رو دارم، باید شما در برابر من مقاومت بکنید و من به زور متوسل شم، شما رو با زور باید به سعادت و کمال و انسانیت رسوند. یا در جنگ احد ایشون یک سخنرانی خطبه‌ای دارن، یک تعبیر بلندی که در اون خطبه هست اینه که پیامبر فرمود انی حریص علی رشدکم، من حریصم نسبت به رشد شماها، تمام توجه و حرص من اینه که شماها حتی کفار رشد کنن، اصلاح بشن و به تکامل برسن. نکته دوم این است که اگر اسلام نسخه رشد و شفاست، پس این بدبختی هایی که ما مسلمان ها گرفتارشیم چیه؟ اینا چه توجیهی داره؟ اسلام قرن هاست که هست و افراد و جوامع بسیاری البته به درجات بالایی از کمالات و سعادت دنیوی و اخروی تحت تعلیم مبعث رسیدن، اما اکثریت جوامع مسلمان چرا هنوز با وجودی که این نسخه در اختیارشون بوده جوامع عقب مانده و تحت ستم و متفرق و پراکنده اند؟ پاسخ این است که شما از این واقعیت نمیتونید نتیجه بگیرید که اسلام جواب نداده، چون از شما خواهند پرسید که آیا مسلمانان به این نسخه های اسلام و پیامبر عمل کردند و جواب نداد؟ شما اگر بهترین نسخه را، درستترین نسخه را تا بکنی و تو جیب بغلت بگذاری، ولو نه یک هزاره بلکه هزارها بگذرد، او جامعه و اون فرد یک قدم به جلو بر نخواهد داشت. نمیتونی نسخه رو تو جیبت بگذاری و بگی که آقای نسخه جواب نداد، بیمار شفا پیدا نکرد. افراد و جوامع به همان اندازه که به این نسخه عمل کردند به سعادت دنیا و آخرت رسیدند. اگر دین کروکی راه تکامل انسان است و تکامل انسان رو آگاهانه و اختیاری و منوط به داشتن برخی عقاید و اخلاقیات و برخی رفتارها میدانه، بنابراین تعریف دین در منطق مبعث این است که دین عبارت است از عقایدی و اخلاقیاتی و احکامی، و تعریف حکومت دینی هم بر این اساس روشن می شود. حکومت دینی حکومتی است که با کمک عقل، علم، تجربه و تلاش و برنامه ریزی و با مشاوره و مشارکت مردم که شاورهم فی الامر، در نشر و گسترش این عقاید و اخلاق، در احیا و اجرای این احکام و در رأس اونها قسط و عدالت اجتماعی در حد امکان خودش در هر دوره ای اون حکومت بکوشد. و اگر گفتن که اسلام شناسان عدالت خواه باید در رأس جامعه و نظام اسلامی باشن، علتش این است که احیاء این مفاهیم و ارزش ها و اجرای اون قوانین بدون قدرت و حکومت صالح در یه مواردی نشدنی است، در یه مواردی هم به سختی شدنی است. رابطه دین و دولت در همین رابطه در همین حوزه مطرح می شود و ما با دو گرایش انحرافی در باب رابطه دین و دولت مواجه میشیم که خوب همینجا هم اشاره بکنم به این قضیه. یک گرایش که اسمشو میذاریم گرایش طرفداران دین دولتی، گرایشی است که فکر میکنه با حفظ ظواهر، با اعمال قدرت ظاهری، با صرف رعایت مناسک جمعی ظاهری و با حفظ ظاهر میشود یه جامعه دینی ساخت، و این خطاست. جامعه ای که با عقاید و اخلاق و ارزش های اسلامی پرورش پیدا نکنه و فقط بخشی از ظواهر رو با اعمال قدرت دولتی صرفا رعایت بکند، این حفظ ظاهرها موقتی است و این وضعیت منافق پرور و محل پرورش کرم ریا و تظاهر است. و چون این افرادی و چون این جوامعی به محض اینکه از یک فضای محدود و بسته خارج بشن، یک سفری به غرب و اروپا و امریکا بکنه یا دو تا مقاله روشنفکری الهادی پیشش بگذارن، از اون فضای خودش خارج بشه، یک مقدار آب به آب بشه، میبینی از همه چیز دست میکشه و تبدیل به وحشی‌ترین جریان‌های ارتدادی رو یه همچین افراد و جوامعی میسازن و نمونه‌هاش رو ما دیدیم در تاریخ. برای اینکه اون حرف ها و مناسک تبدیل به عقاید و اخلاق در اون جامعه و در اون افراد نشد. اما یک خط انحرافی دیگه خطی است که میگه آقا ما پس چون با دین دولتی مخالفیم، بنابراین دولت دینی هم نباید داشته باشیم. یعنی دولت در هیچ حوزه‌ای قوانین دینی رو نباید اعمال بکند. این جریان، جریان لائیک، جریان غیر دینی است که تحت پوشش ظاهری دفاع از ارزش‌ها، دفاع از ارزش‌های وجدانی و فردی، در واقع به دنبال حذف دین از صحنه قدرت و حکومت. اینم جریان دوم که جریان انحرافی است و مغالطه میکنه، میگه ما چون دین دولتی، یعنی دین بخشنامه‌ای و دین زورکی و دین بر اساس حفظ ظواهر و نفاق و ریا نمیخوایم، پس اصلا دولت دینی هم نباید داشته باشیم، برای اینکه لا اکراه فی الدین. و نمیدانن یا تجاهل میکنن که لا اکراه فی الدین مربوط به عقاید و ایمانیات و خلوص باطنی فردی است. بله، در حوزه اخلاص ایمانی فردی لا اکراه فی الدین، اونجا جای قانون و بخشنامه و اینا نیست. حکومت باشه یا نباشه تأثیری نداره. اما اسلام و دین همش مسائل وجدانی و فردیش نیست، یه بخشش اوناست. اما یه بخش های عمده از اسلام هم ارزش های اجتماعی متعلق به عرصه عمومی است، نه عرصه خصوصی، و متعلق به قوانین حکومتی است. مال حوزه اقتصاد و قضا، مال حوزه سیاست و فرهنگ عمومی است. اونجا حتما به اعمال قدرت و قانون و نظم حکومتی نیازه. دولت دینی دولتی است که در اون حوزه اعمال قدرت و حاکمیت بکنه با هوشیاری و آگاهی. در حوزه وجدانیات فردی هم البته لا اکراه فی الدین. جمع هر دو لازم است. طرفداران دین دولتی و مخالفان دولت دینی هر دو مغالطه میکنن یا متوجه ظرافتی که در فرهنگ تربیتی مبعث هست نیستن، و با هر دو این جریانات باید با حساسیت برخورد کرد. نکته بعدی این است که حکومت دینی کامل حکومت معصوم است. او میتواند عدالت مطلق را در حوزه فردی و جمعی، مادی و معنوی اجرا بکند. اما در دوران غیبت معصوم ما باید به عدالت باز هم بیاندیشیم، ولو قادر به عدالت مطلق نباشیم و صرفا قادر به مراتبی از عدالت نسبی باشیم. اما عدالت نسبی هرچه بیشتر به مدل‌های بشری، هرچه دینی‌تر و کامل‌تر بایستی اندیشید و عمل کرد. بنابراین دینی بودن، اگه کسی سوال کرد آقا حکومت ما الان دینی است یا نیست، این حکومت الان دینی هست یا نیست، این حکومت الان تابع دکترین مبعث هست یا نیست، جواب میدهیم که دینی هست و نیست. دینی هست به این معنا که مبنا و غایات و اهداف نظام مبتنی بر دین و معطوف به اهداف دینی است، و حاکمیت و مردم به دنبال تحقق هرچی بیشتر قوانین و ارزش ها و عدالت دینی هست. دینی نیست به این معنا که البته نقاط ضعف و خلاهای بزرگی همچنان در نظام، در حاکمیت و در جامعه وجود داره، هنوز درهایی بین ما و این آرمان ها وجود داره. بنابراین دینی بودن حکومت از دینی بودن جامعه جدا نیست. جامعه دینی بدون حکومت دینی، حکومت دینی بدون جامعه دینی نه مفهوم دارن نه قابل تحققن. اما دینی بودن حکومت یا جامعه هم واقعیت هست هم آرمان. یه مراتبی از اون واقعیت داره خوشبختانه، و یه مراتب بالاتری از اون همواره جزء آرمان های ماست. بنابراین نه یأس و تسلیم، نه غرور و توقف در راه هرچه دینی تر کردن حکومت و جامعه در منطقه ما نباید راه داشته باشه، و الا در نیمه راه متوقف میشیم و عقب گرد میکنیم، و همین پیشرفت ها و پیروزی هایی هم که در دینی کردن جامعه و حکومت تا به حال به دست آوردیم که در دنیای امروز استثناء و یک پیروزی بزرگه، همون هم ممکنه کم کم ضایع بشه و از دست برود. نکته بعدی این است که بعضی از ما فکر کردیم انقلاب که پیروز شد و حکومت جمهوری اسلامی برپا شد، خب دیگه حکومت دینی برپا شد، صرف تغییر حکومت و بنیانگذاری حکومت دینی کافی است برای تشکیل جامعه دینی و مناسبات دینی. این هم یه توهمه. حکومت انقلاب که میشه معنیش اینه که حکومت فاسد غیر دینی رو از سر راه دینی کردن جامعه برداشتیم. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد قدرت و ثروت و رسانه‌ها و امکانات جامعه و حکومت در خدمت تحقق ارزش ها و عدالت دینی باید قرار بگیره. یعنی از این به بعد قدرت در اختیار قرار میگیره تا یه جامعه دینی و مناسبات دینی رو شروع کنیم به ساختن. بعضی از ما فکر کردیم پیروزی انقلاب پایان کار ماست، در حالی که دقیقاً آغاز کار ما بود. کسانی که توهم کردند که صرف تغییر حکومت برای دینی کردن یک جامعه و حکومت کافی است، بعد از 10 سال 20 سال گاهی میبینه خلاف بخشی از ارزش‌های اسلامی و احکام پیغمبر اکرم مواردی رو میبینه، مایوس میشه، ول میکنه، رها میکنه، میگه اصلا این اسلام جواب نمیده، عملی نیست، یا سوالات دیگری، ابهامات دیگری. اما اگر اینا متوجه میشدن که تشکیل حکومت دینی شروع کار جامعه سازی است نه پایان این کار، و تغییر حکومت رفع موانع جامعه سازی است، بعد دچار این توهمات و یأس ها و عقب گرد ها نمی شدن. ما امروز می بینیم کسانی رو که 20 سال پیش در صف انقلاب و امام بودن، ولی امروز به اون ارزش ها پشت کردن و دارن علیه اون ارزش ها حتی مبارزه می کنن، کسانی که سوابق خوبی هم داشتن. اینا به دلیل همین توهمات به نظر من بخشش بود. ساختن جامعه و حکومت هرچه دینی تر احتیاج داره به یک مهندسی دائمی اجتهادی بر اساس عقلانیت و عدالت و معنویت هرچه بیشتر در راستای دکترین مبعث. پنجمین نکته این است که ما برای ساختن یک جامعه و حکومت دینی تر، هرچه دینی تر و سالم تر و انسانی تر، باید ظرفیت های موجود در اسلام رو دوباره بشناسیم. این ظرفیت ها بسیار بسیار بالاست، ولی متاسفانه نه تنها بسیاری از این ظرفیت ها فعال نشده، بلکه خیلی هاش هنوز کشف نشده و مورد اجماع قرار نگرفته. این ظرفیت ها باید احیا بشه. غرور که بگیم آقا همینه که داریم بسه، همین روال و مناسباتی که بین ما حاکم است بس است و کافی است، خطرناکترین داروی خواب‌آور و مرگ‌آوره. ما احتیاج داریم به اجتهاد، اجتهادهای با متد درست دینی و جواهری، اما اجتهادهای بزرگ، نه اجتهادهای کوچک و پراکنده و مسئله به مسئله و بدون طرح جامع که حتما فایدهش کم خواهد بود. امروز نظام، نه فقط نظام سیاسی ما، نه فقط نظام اقتصادی ما، حتی نظام فکری ما مورد تهاجم نظامهای فکری رقیب و بدیله. باید در همه حوزه‌ها دست به اجتهاد زد. برای اجتهاد متد جواهری منطقی ترین و دقیق ترین راه حله، اما داشتن متد خوب کافی نیست. برای اجتهاد به علاوه هدف خوب و استراتژی خوب هم لازمه. یعنی چی؟ یعنی همه اجتهادهای کوچک و پراکنده دینی باید در دل یک طرح بزرگ دینی و عقلانی طراحی بشن. یعنی معارف دینی ما از فلسفه و کلام و عرفان تا فقه و اصول و تفسیر و حدیث باید تو ذهن ما به هم مربوط بشن، در مقام آموزش و پژوهش معطوف به هم دیگه باید فهمیده بشن. این که این علوم ارتباط نفس الامری با هم دارن و فی نفس متصلن به هم در متون اسلامی کافی نیست. ما هم باید، نظام هم باید، متفکران ما هم باید اینها رو متصل به هم بفهمیم. مثل یک ماشینی که همه قطعاتش متصل به هم معنا میدن و هماهنگ یک کار رو انجام میدن. معارف و ارزش ها و احکام اسلام رو نباید مثل یک سمساری همطور رو هم ریخت، جدا جدا و پراکنده اجتهاد کرد. اینها رو باید، اسلام رو مثل یک ماشین، مثل یک سیستم منسجم باید فهمید و فعال کرد تا این ماشین حرکت کنه و کاری انجام بدیم و جامعه ای بسازیم و حکومتی بسازیم به مراتب بالاتر از حتی اونی که الان داریم، و اونی هم که همین الان داریم از جهات متعددی البته باید پاش ایستاد، اما نباید اینجا توقف کرد. اینجا منزلگاه نیست و ممر است. این ماشین معارف اسلامی و احکام اسلامی باید شناسنامه و یه ماهیت یک پارچه‌ای داشته باشه. باید برای همه ما به تفاهم معلوم بشود که مبدا و مقصد این ماشین عظیم فکری کجاست. به نام مبعث امروز ما چه جامعه‌ای می‌خوایم بسازیم؟ انسان ایدئال ما کدامه؟ حکومت قرن 16 هجری چگونه باید ساخته شود با ایده های جهانی؟ مسائل اصلی ایناست. هر مسئله دیگری مسئله فرعی است. در چارچوب پاسخ به این سوالات باید پاسخ پیدا بکنه. هر سوالی خارج از این پروژه طرح بشود سوال انحرافی است. هر پاسخ بی ربط با این هدف پاسخ بیفایده است. هر دانشی باید به این بینش عمده به نحوی گره بخوره و الا به تعبیر پیغمبر اکرم دانش‌های ما هم فضل و زائد است. یه روز پیامبر آمدن مسجد دیدن یه آقای دورش همه جمع شدن، فرمودن کیه ایشون؟ گفتن آقا ایشون علامه است. پیامبر فرمود یعنی چی علامه است؟ گفتن آقا خیلی چیزا میدونه. گفتن مثلا چی؟ گفت علم انصاب داره، میدونه نسل هر کسی به کجا میرسه، تا هفت پشت همه رو میشناسه. پیامبر فرمود اینا علوم زائدی است، اینا چیزایی است که اگر ندانی هم چیزی رو از دست ندادی، اگرم بدانی خدمتی به بشریت نکردی. ما امروز به علامه از این نوع کم احتیاج داریم. علامه های دانشگاهی یا حوزوی فرق نمی کنه. علامه هایی که علمشون مفید به حال اسلام و مسلمین نباشد به چه درد می خورن؟ چه فرقی دارن با علامه علم انصابی که پیامبر فرمود اینها فضل است و علم نافع نیست؟ حالا چه ظاهر علمی چه ظاهر دینی داشته باشه چه نه. اینکه کسی بگه آقا ماهیت یه عالم و متفکر مثل شمع است، ماهیت شمعیه کفایت نمیکنه، باید آثار وجودی شمع رو داشت. یه شمع خاموش با یه تیکه چوب چه فرقی داره؟ شمع باید روشنی ببخشد و باید کاری کرد. بنابراین اگر پیش از فهم هدف اصلی دین وارد پروژه تعلیم و تعلم دینی و نظریه پردازی و تحقیق و تألیف و تدریس بشیم، میرسیم به یه سلسله احکام پراکنده بی ربط، غیر قابل جمع، غیر عملی که امکان اصلی فرعی کردن اونها رو هم نخواهیم داشت. و شما میدانید بدون دانستن هدف نهایی دین نمیشه احکام رو مهندسی کرد. اگر هدف بعثت و دین برای ما معلوم نباشه، اگر توافق نکنیم که دین آمده است برای قسط و اجراء عدالت، برای تعلیم کتاب و حکمت و مکارم اخلاق و برای اساره عقول یعنی رشد عقلانیت بشر، همه جهادها و اجتهادهای ما بی ثمر خواهد بود. اجتهادهای سرگردان، اجتهادهای بی هدف و معلق در فضا. اون وقت هدف قربانی وسیله و محتوا قربانی فرم خواهد شد. اهم و مهم دین دیگه قابل شناسایی نخواهد بود. بسا امر کم اهمیت که مقدم بر امر اهم میشه و انرژی دین و جامعه و انقلاب دینی هدر خواهد رفت. ایده های دین تحریف خواهد شد. اصل و فرع دین جابجا میشن، اصول تضییع میشن و فروع اصل و مقدم میشن و جامعه به نحو معکوس ساخته میشه و اسلام ظرفیت تطبیق خودش رو با شرایط جدید و خطرات جدید از دست خواهد داد. و این تحولات اگر به درستی درک نشه، شریعت و شعائر و شعارهای اسلامی و انقلابی هم به تدریج خالی از محتوا میشوند و تنها یک پوسته ای از اونها میمانه که بعد از مدتی اون پوسته هم دور انداختنی خواهد شد. این همون اجتهاد سرگردان و جهاد بی هدف است. ما اگر بخوایم در راستای مبعث و بعثت پیامبر جامعه بسازیم، باید متوجه این خطر باشیم. شریعت پیغمبر که در مبعث آغاز شد، شریعت پیغمبر آمده تا همه عواملی که مانع تکامل انسانی هستند و انسان رو از تعقل و سیر الالله باز می‌دارن رفع بکنه. بنابراین هر نظریه اخلاقی و فقهی و کلامی باید در همین راستا عمل بکند. اگر نظریه های فقهی، کلامی و اخلاقی ما وقتی که هنوز در ذهن ما دوره جنینی خودشون رو میگذرانن بد جوری تغذیه بشن، میرسیم به یک اسلام ضعیف، یک اسلام تحریف شده، یک اسلام آسیب پذیر که نخواهد توانست حکومت و جامعه در این دوران بسازد و دست و پنجه نرم کنه با جهان استکبار، استکبار فکری که مهمتر است از استکبار سیاسی. با بدفهمی های ما اگر مزاج اسلام خراب بشه و اسلام یک کوچک و یک بعدی بشود، این خطر بزرگی است. نظریه های دینی ما علاوه بر علمیت و متدیک بودن که شرط صحت اونهاست، اولا باید و حتما باید جهتدار باشن، ثانیا جهت استنباط ما باید عیناً جهت خود دین و جهت بعثت انبیا باشد و الا ولو با حسن نیت ما دین رو راکد میکنیم، ضعیف میکنیم، غیر قابل قبول یا غیر قابل عمل خواهیم کرد. اگر فقیه، متکلم، مفسر و محدث ما، نظریه پردازان دینی ما پشت به هدف اصلی دین تفکر بکنن، حتی اگر از الفاظ دینی استفاده بکنن، حتی اگر خیلی علمی و دقیق و عمیق و متتبع باشند، باز از لب دین دور میشیم نه نزدیک. اگر جهت اصلی مبعث و نبوت رو نفهمیم، حتی خود قرآن ما رو منحرف میکنه. خود قرآن، همین خداوندی که حادیست مذل هم هست، شما در دعاها میخوانید که یا هادی و یا مضل، بعضی ها میگن یعنی چی که خداوند و قرآن هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. این که قرآن حتی گمراه ممکنه بکنه کسی رو، وقتی است که هدف اصل قرآن و نبوت رو اگر نفهمید و وارد چالش های جزئی شد و جمود بر ظواهر نشان داد، همین قرآن گمراه میکنه یک فرد یک جامعه رو. قرآنی که برای هدایت آمده، حضرت امیر وقتی ابن عباس رو فرستادن که با خوارج بره گفتگو و مذاکره کنه، بهش گفتن که ابن عباس، خوارج مثل تو بلکه بیشتر از تو قرآن رو حفظن، احتجاج و استدلال و قرآنی باهاشون میکنین فایده ای نداره. اینا با همین قرآن گمراه شدن، برای که روح قرآن رو در نیافتن و به پوست قرآن چسبیدن. چنان که در جنگ صفین سرشون کلا رفت، برای که قرآن ناطق رو ندیدن و قرآن بر سر نی رو دیدند. بنابراین اگر جهت اصلی قرآن رو نفهمیم، خود قرآن هم ما رو منحرف میکنه و این همه برداشت های غلطی که از قرآن و سنت در جوامع اسلامی شیعه و سنی شده و جامعه امت اسلام رو فلج کرده و منحط کرده از کجا پیدا شده؟ بدعت ها یا خرافه هایی که به نام مذهب گاهی رایج میشه، علتش همینه. علتش اینه که بین روح اسلام و جسم اسلام جدایی میندازیم و اون وقت همه راه ها بیراه خواهد بود. توحیدش هم با شرک فرق عملی نخواهد داشت، عدلش هم توجیهگر ظلم خواهد شد و نبوتش به نفی حق دین خواهد انجامید. فقه نباید جدا از کلام، کلام جدا از فقه، هر دو جدا از اخلاق، هر سه جدا از مشکلات امروز ما، جدا جدا هر کدوم راه خودشون رو ادامه بدن و باید مثل واحدهای عملیاتی از یک اتاق فرمان واحد هدایت بشن و یک هدف رو تعقیب کنن و اینجوری باید طراحی بشن تا بشود جامعه دینی و حکومت دینی متکامل تری ساخت. فقه و کلام و اخلاقی که نیاز به قرآن نداره، بخش اعظم سنت فکری و عملی پیامبر اکرم رو معطل بگذاره، چجوری میتونه فرد یا جامعه یا حکومت ایدئال تر اسلامی رو بنا بکنه؟ با قطع نظر از هدف اصلی بعثت، نمیشه احکام دین رو چه فقهی چه اخلاقی و چه نظریات کلامیش رو به بحث گذاشت و داوری کرد. اگر جهت اصلی گم شد، همه چیز بی تأثیر و کم فایده و بی فایده خواهد شد. اسلام مسلح شده به درد انسان مسلح شده میخوره. انسان یک پارچه اسلام یک پارچه میخواد. بنابراین اخلاق و کلام و فقه ما باید در قالب یک طرح جامع به عنوان عضوی از جبهه واحد فکری و عملی دین دیده و طراحی بشن و هر جا که هر کدومشون در شرایط امروز اسلام دوباره جاشون معلوم بشود، در جبهه کلی که اسلام امروز باز کرده، روی نقشه نظری تربیتی و عملی دین باید معنا بشن و الا به خودی خود بیمعنی خواهند شد و گاهی در جهت عکس اهداف دین ممکنه عمل بشه. من فقط عرضمو با دو سه روایت از پیامبر اکرم خاتمه بدم. هدف نهایی و اصلی دین توحید است، توحید نظری و عملی، فردی و اجتماعی. اما نمیشود این هدف تحقق پیدا کند بدون رشد عقلانیت و عدالت در اسلام. مسئله عقل و عقلانیت در فرهنگ پیغمبر اکرم و مبعث بسیار مسئله مهمی است. قرآن بدترین جنبندگان رو موجودات لایعقل میدونه، میگه اینا نمیشنون، نمیگن و تعقل نمیکنن. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا، از سم البکم الذین لا یعقلون. قرآن میفرماد عقل که نباشه پلیدی و رجس جایگزینش میشود، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. یعنی قرآن نه فقط برای عقل سندیت و اعتبار شرعی قائله، بلکه آلترناتیو و بدیل عقل رو چیزی جز پلیدی نمیدانه. یعنی عقل که برود پلیدی خواهد آمد. بالاترین راسیونالیسم و عقلگرایی، عقلگرایی قرآنی است، نه عقلگرایی یونانی و نه عقلگرایی مدرنیستی و غربی امروز. این عقل هم عقل در مقام توحید و خداشناسی است، هم عقل در مقام ارزش‌های اخلاقی است و هم عقل ابزاری، عقل در مقام اداره جامعه. اون روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم در باب همین مسئله عقل ابزاری و ارزش عقل در فرهنگ مبعث پیامبر اکرم. اولا پیامبر فرمودن لا دین لمن لا عقل له، فرد و جامعه ای که عقل درستی نداره و از عقل درست استفاده نمی کنه، دین درستی هم ندارد. تو فرهنگ مبعث عقل هووی دین نیست، بازوی دینه و در خدمت اهداف دینه. پیامبر آمدن به پیامبر راجع به یک کسی صحبت کردن که آقا ایشان آدم بسیار متدین و مقدس خوبیه، اهل عبادت چه و چه. پیامبر سوال کردن کیف عقله، عقلش چجوریه. گفتن آقا عقل حالا آدم خوبیه. دوباره گفتن آدم مقدس خوبیه. پیامبر تا سه مرتبه پرسید عقلش چجوریست. گفتن آقا عقلش حالا یک برجستگی نداره. پیامبر فرمود که انبیا، مطلوب انبیا چنین انسانهایی نیستن. مطلوب انبیا انسانهایی هستن، فرد و جامعه ایست که از عقل و عقلانیت به درستی استفاده بکند. من این روایت یه جای دیگه هم خوندم، دوباره برای شما بخونم. این رو هم در بهار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، هم در امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه ماست. جناب ابوذر با همه عظمتش که پیامبر فرمود اکثر عبادت ابوذر تفکر بود، و ابوذر انسان بسیار بزرگی است در تاریخ اسلام و انسان، منتها ابوذر قدرت مدیریتی نداشت. اونجا داره که یه روز ابوذر خدمت پیامبر اکرم آمد. حالا من این روایت رو براتون بخونم. خود ابوذر میگه قلت لرسول الله، به پیامبر عرض کردم الا تستعملونی، هیچ مسئولیتی در حکومت اسلامی نیست که به عهده من بگذاری، کاری از من برمیاد؟ پیامبر بعد خودش میگه فضرب بیده علی منکبی، پیامبر با دست زد رو شونم، گفت یا ابوذر انی احب لک ما احب لنفسی، من هر تو رو به اندازه خودم دوست دارم، هر چی برای خودم میخوام برای تو هم میخوام، اما انی اراک ضعیفا، من تو را برای مدیریت ضعیف میدانم، فلا تأمرن علی اثنین، حتی در بر یک جمع دو نفری مدیریت نکن و مسئولیت نپذیر، ولا تولین مال یتیم، مسئولیت اداره حتی اموال یک یتیم رو تو قبول نکن، برای اینکه انها امانتون، مسئولیت های حکومتی اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی در جامعه اسلام اینها امانت است، امانت مقدس خدا و مردم است، و انها یوم القیامت خزی و ندامت، روز قیامت تمام کسانی که مسئولیت تو حکومت اسلامی قبول کردن در حالی که صلاحیتشو نداشتن، تجربه و تخصصشو نداشتن، عرضشو نداشتن، در روز قیامت پیامبر فرمود جز رسوایی و پشیمانی های بزرگ نخواهند داشت، الا من اخذها به حقها، مگر اونها که بتوانند حق حکومت رو در فرهنگ اسلام و مدیریت اسلامی رو درست ادا کنند، مدیریت عاقلانه و علمی و اخلاقی، و عد الذی علیه فیها. در یک روایت دیگه پیامبر فرمودند که هر کس در جامعه اسلامی مسئولیتی قبول کنه، مسئولیت اقتصادی، قضایی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی، نظامی، هر کس در حکومت اسلامی مسئولیتی قبول کند، و هو یرا ان فیهم افضل من، من هو افضل من، در حالی که میدانه فلانی از او شایسته تر است برای این مسئولیت، ولی بازم اون مسئولیت رو قبول کنه تو حکومت اسلامی، پیامبر فرمود فقد خان الله، او به خدا خیانت کرده است، و رسوله و المؤمنین، به پیامبر خیانت کرده و به کل جامعه دینی خیانت کرده. هر کس مسئول مدیریت بلد نیست ولی قبول میکنه تو حکومت اسلامی، پیامبر فرمود او خائن است. پیامبر فرمود تو انسان خوبی هستی اما مدیر خوبی نیستی. همه لازم نیست مسئولیت قبول کنیم مگر در حد اضطرار و وظیفه. پیامبر اکرم فرمود علی الوالی خمس خصال، حاکمان اسلامی، مسئولین حکومت و دولت اسلامی باید چند خصلت داشته باشن. یکی از اون خصلت ها اینه ایستعین علی امورهم به خیر من یعلم، باید مسئولیت های مدیریتی و حکومتی به کسانی داده بشود که بیش از دیگران اون کار رو میشناسن، کارشناسن. خیر من یعلم یعنی کسانی که اعلم و متخصص در اون فنن. شما ببینید پیامبر اکرم که مظهر قدس است و برای تهذیب نفوس آمده و هدف اصلی توحید و معنویت، در این حال می‌فرماد که اگر کسانی وارد مدیریت‌های در جامعه اسلامی بشن اضطراری هم در کار نباشه. بعدم نمیگه بلد نیستن، میگه بلده اما کسی دیگری رو میشناسه که او بهتر از او بلده اون کار رو. اگر حالا شما ببینید پیغمبر میگه اگر کسی یک کار رو بلده اما کسی دیگری رو میشناسه که او از او بهتر بلده، بازم خائنه. اگر باید بگی آقا فلانی از من این کار رو بهتر انجام میده، اگر گفتن مشکلی هست، عذری هست، وقت بپذیر. چه رسد به این که ما کار رو درست بلد نباشیم و بغاپیم. اصلا این رقابت های انتخاباتی که تو فرهنگ دموکراسی غربه، قاپیدن قدرت، قاپیدن منابع ثروت از همدیگه، جلو انداختن، گاهی وعده های دروغ دادن، اینا خلاف فرهنگ اسلامه. تو فرهنگ اسلام انسان های بزرگ از مسئولیت فرار میکنن چون میترسن از آخرتش، از دنیا و آخرتش، چون با حقوق و سرنوشت مردم سر و کار دارن. یکی میگه، یکی از اصحاب پیغمبر میگه یه روز پیش پیغمبر بودیم، یکی آمد گفت یا رسول الله امرنا علی بعض ما ولاک الله. گفت آقا حکومت اسلامی تشکیل دادیم، ما هم که در خدمتتون هستیم و مسلمونیم، اینا یه مسئولیتی تو حکومت اسلامی به ما اگه میشه بدید. البته ابوذر از روی اخلاص میگفت، نه برای شغل و قدرت و حکومت، ولی اینجور آدمایی هم بودن که نه برای ایناش بود. من از شما سوال میکنم، اگر این امتیازات حکومتی نباشه، بازم تو انتخابات ها این همه کاندیدا و نامزد خواهیم داشت؟ این معلومه که نگاه ما به مسائل مسئولیت های حکومتی نگاه مبعث و نگاه محمدی نیست. بعضی همون یکی از این جور آدما آمد به پیامبر گفت آقا ما مسلمانیم و ارادت داریم و جزء مریدای شما هستیم، اگه میشه یک شغلی هم توی حکومت بدید، شغل ناقابلی هم به ما، ما هم یک گوشه این سفره بنشینیم. اونجا داره که پیامبر اکرم فرمودن انا والله لا نولی على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی. به خدا سوگند ما به هیچ کس در حکومت اسلامی، به کسانی که دنبال شغلن، دنبال مسئول ریاستن، به خدا سوگند به اونها هیچ مسئولیتی، حتی مسئولیت کوچک تو حکومت اسلامی نخواهیم داد. من به کسانی مسئولیت میدم تو حکومت که از مسئولیت حکومتی فرار میکنن، چون میدونن اینا امانت خدا و مردمه، میرم اونها رو از تو خونه هاشون میکشم بیرون و ازشون خواهش میکنم مسئولیت بپذیرن. اما اونایی که جلو میپرن اینا، بنابراین این نگاه پیامبر اکرم و مبعث است به این مسئله. و من عرض میکنم اگر ما همین مفاهیم دینی رو بدون اضافات روشنفکری و بدون لعابهای مقدسبازیهای دروغی و افراطی و منافقانه، همین متن دین رو اگر با همین مردم و نسل جوان ارائه بکنید، شما به همون شدت و علاقه‌ای که نسل دهه اول انقلاب وارد صحنه‌های جهاد و شهادت شدن، این نسل هم وارد میشه. بررسی کنیم ببینیم واقعا اون نسل دهه اول انقلاب که تو صحنه‌های مبارزات بود، آماده شهادت بود، اینا همشون از اول اولیاء الله بودن، از آسمون افتاده بودن، یا همشون مثل ماها بودن، آدمای معمولی متوسطی مثل ماها، بلکه زیر متوسط مثل بنده ممکنه بوده باشن. منتها وقتی در فضای توحیدی تنفس کردند و بوی اخلاص به مشامشون خورد از طرف منادیان حرکت، اونا هم لبیک گفتن و از همه چیز گذاشتن، مرگ رو به بازی گرفتن. اون تجربه که در دهه اول انقلاب شد دوباره قابل تکرار هست و خواهد بود. متشکرم. صلوات.